Wife HSLS. Well, that's quite a question. I would say that since the very beginning of humanity, men, of course including women, has tried to understand the future. I wouldn't say to understand, but rather to grasp the future. Try to communicate with God, just to get a glimpse in the future. And I think this is the very interesting thing about us. We are the unique species able to have an idea of the future.
سلام، جادی هستم از رادیو گیک شماره 38، یه شماره ویژه 14 فروردین 92، آینده پژوهی. سلام، با همه دوستان دور هم جمعیم برای یه شماره ویژه رادیو گیک توی نوروز سال 93، گفتم 92؟ 93. و با حضور آقای دکتر امیر ناظمی از دوستان خیلی خوبی که افتخار دادن امروز با ما باشن برای اینکه درباره آینده پژوهی حرف بزنیم، یه شماره مفصل بدونیم چیه، چی کار میکنه، آدماش چی کار میکنن، از کجا به وجود اومده و آیا میشه دربارش تحصیل کرد، دربارش کار کرد و اینجور چیزها. سلام آقای ناظمی عزیز، من درست همان باید چی صداتون کنم؟ دکتر امیر ناظمی، آینده پژوهی تدریس میکنم و افتخار دادم پیش شما باشن امروز. حالا من یه جایی تو هم بهشون میگم ناظمی، یه جایی بهشون میگم آقای دکتر، یه جایی بهشون میگم شما. به هر حال
یه جایی هم میتونیم بگین امیر.
امیر، به هر حال خودتون رو معرفی کنیم خودتون به نظر خودتون. شروع میکنیم برای شماره ویژه آینده پژوهیمون.
ناظمی هستم، تو این حوزه کار میکنم و دوست دارم این حوزه رو.
اوکی، مجردی متأهل؟
متأهل.
اوکی.
نشون میده که آینده پژوه نبودم تو زندگی شخصی.
نه، یکی از احتمالات بود دیگه. درس میدین آینده پژوهی رو؟
بله.
دقیقاً رشته آینده پژوهی داریم.
رشته آینده پژوهی داریم تو مقطع دکترا و الان فوق لیسانس هم هست. البته روش درس پیش بینی رو هم درس میدم برای بعضی از رشته‌های مدیریت. درس پیش بینی وجود داره.
اوکی. آینده پژوهی من فکر کنم پیش خودت خوره یاد گرفتم ایده هاش رو حداقل چی داره؟ فکر کنم مثل هر علم دیگه‌ای اگه تاریخچه‌شو بدونیم و اینکه از کجا اصلاً میاد، از کجا موضوع به وجود اومده، از دل چی اومده بیرون و داره به کدوم ور میره، بیشترین چیزیه که باعث میشه آدما بتونن درباره‌اش دید بازتری پیدا کنن که با چی طرفن. اینو میتونی بگی برامون؟
قاعدتا این برداشت من از این که چگونه به وجود اومد، ولی فکر میکنم موقعی به وجود اومد که بشر امکانات متعددی پیش روش قرار گرفت، یعنی موقعی که وارد دنیای مدرن شد. تا قبل از اون به نظر میرسه دنیای سنتی امکانات آدم خیلی محدود میکرد. من وقتی توی روستایی به دنیا میمدم قاعدتا امکانات پیش روم خیلی کم بود، احتمالا شغلی که میتونستم داشته باشم، گزینه هایی که برای ازدواج میتونم داشته باشم که اشاره کردین، یا هر چیز دیگه. ولی تو دنیای مدرن این اتفاق نمیفته. من فکر میکنم شروع فکر کردن به آینده از اونجاست. تا قبل از اون ما خیلی دنیا رو جبری می دیدیم، دوست داشتیم کشف بکنیم که چه بلایی سرمون میاد تو آینده، ولی از اون شروع دوران مدرن دیگه این دیدگاه نیست. من با یه بازیگرم انتخاب میکنم، پس دوست دارم ببینم که چه آینده هایی رو میتونم انتخاب بکنم، چه آینده هایی ممکن اتفاق بیفته. یه ها اضافه میشه به اون آینده، ولی این هایی که داره اضافه میشه به نظر من پشت سرش یه نگاهیه که داره اضافه میشه.
یعنی آینده ها در مقابل آینده. وقتی من میگم آینده چی میشه؟
دقیقاً، یا آینده قاعدتا من اونا داشتم قطعی در نظر میگرفتم، اونا داشتم جبری در نظر میگرفتم، ولی وقتی میگم آینده ها اولین جاییه که لاجرم من قطعی در نظر نمیگیرم. لاجرم فکر میکنم که گزینه های زیادیه، میتونم انتخاب بکنم، میشه برام انتخاب بشه، همه اینا مهم میشه. من فکر میکنم پس شروعش برمیگرده به شروع دوران مدرن، یعنی جایی که گزینه ها وجود داشت. اما از لحاظ در حقیقت تاریخی بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب اینکه بشر نگاه میکرده همیشه به آینده و از وقتی به دنیا اومده، از وقتی آدمی زاده شده تاریخ شکل گرفته و هر چیز دیگه بشر داشته به آیندهش فکر میکرده، چون مفهوم زمان وجود داره، بدیهیه. اما کی نگاهش به آینده یه نگاهی شده که ما امروز میتونیم بگیم علمی، حالا با تعریفی که از علم داریم، این خیلی عمر زیادی نداره. اگه برگردیم به اولین کتاب هایی که در مورد آینده نوشته شده، شاید اولین نوشته های بشر همون نوشتن در مورد اوتوپیا ها بود، در مورد یه جامعه مطلوب. و این جامعه مطلوب در دوران پیش از مدرن همیشه توی مکان دیگه اتفاق می افتاده. شما یا بدون مکان و زمان بوده، مثل جمهوری افلاطون، جمهوری افلاطون نه مکان داره نه زمان، یا اینکه مکان محور بوده. مثلا توماس مور میاد میره داستانی رو می نویسه تحت عنوان اوتوپیا، بعد تو اون رفته توی جزیره ای، تو اون جزیره حالت مطلوبش اینه. از قرن 16 به بعد میبینیم اوتوپیاها زمان محور میشه، یعنی میاد جامعه مطلوب خودش مثلا میگه 1000 سال دیگه بشر اینطوری زندگی میکنه، 200 سال دیگه جامعه مطلوب اتفاق افتاده و اینطوری داره زندگی میکنه. پس شروع نوشتن در مورد آینده و ادبیات پیدا کردن آینده برمیگرده به آرمان شهر. مثل هر موضوع دیگه من فکر میکنم ابتدا باید تو رمان ها نگاه بکنیم اتفاقی که داره میفته رو. یعنی شروع توجه به آینده اول با تو رمان هاست، بعد تو جنبش های اجتماعی، بعد توی نهادهایی که اتفاق میفته و بعد نهایتاً آوتپوت همه اینها یا دقیقاً علم میشه و سیستماتیک میشه.
انسانی هم به طور خاص خیلی دقیق اتفاق میفته
تو علوم، حتی غیر انسانی، علوم فنی دارم میگم، غیر انسانی هم البته هست ولی تو علوم فنی اتفاق میفته. مثلا شما سفر به ماه، نمیدونم 20 هزار فرسنگ زیر دریا، اینا همش ریشه هاش کجاست؟ تو داستان هایی که ژول ورن مینویسه، اجی ویلز مینویسه، نمیدونم انواع آدمایی که آیزاک آسیموف مینویسه به طور خاص، اینا آدمایی هستند که اول بار میان ایده هاشون رو در مورد آینده مطرح میکنن. پس داره لاجرم تأثیر میذاره، تصویر برای آینده ایجاد میکنه و بعد این تصویر تأثیر میذاره رو آدم ها، رو من، رو شما، آینده رو ترسیم میکنیم، بعد شروع میکنیم تحقق بخشیدن به اون آینده، بعد یواش یواش میبینیم تو علم وجود میاد. پس اگه برگردیم تو باز دوباره رمان، میبینیم در مقابل اون آرمان شهرها نوشته های ویران شهری به وجود میاد که معروف ترینش همون کتاب دنیای شگفت‌انگیز نو هست، مال آلدوس هاکسلی. شاید یا فیلمش رو دیده باشن یا کتابش رو خونده باشن،
یا 1984
جورج اورول. میاد اتفاقی که میفته توی این رمان ها چیه؟ یک جامعه در حقیقت برهم در همه آشفته فراموش کرده یه سری مسائلی رو به تصویر میکشه که خیلی هم ویران شهریه. چرا؟ چون ترس از تکنولوژی داره. حالا ترس مثلش میتونم بذارم های دیگری، یعنی فکر میکنه اگه تکنولوژی بیاد تو زندگی بشر، این زندگی رو خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میده. وقتی این زندگی ویران شهری به وجود میاد، رمان های ویران شهری به وجود میاد، به نظر میرسه توجه به آینده دیگه خیلی خیلی جدی تر میشه، رنگ و بو میگیره و آدم میترسه. میترسه اگر یه گزینه هایی رو انتخاب بکنه، اون وقت ممکنه که یه آینده هایی هم رقم بخوره که اون آینده ها خیلی هم حالا جالب نیست.
در واقع من اینجوری برداشت میکنم که تو هر لحظه که ما ایستادیم، یه سری آینده های متنوعی رو جلومون داریم میبینیم. حالا سوال اینه که من کدوم ها رو میتونم ترسیم کنم، کدوم ها ممکنه واقعی باشن.
دقیقا.
و حالا شاید آینده پژوهی تلاش میکنه اینا رو ببینه، یا تلاش میکنه برسه، یا تلاش میکنه.
حالا اگر همین سری رو در نظر بگیریم، این رمان ها بود، ولی وقتی تبدیل به علم میشه یه سری اصول پیدا میکنه، مثل هر علم دیگه ای آکسیوم های خاص خودشو داره. این اصول چیه تو آینده پژوهی؟ همونطور که شما اشاره کردین که از دل این رمان ها میشد به صورت انتزاعی بیرون کشید، ایناست. یکی اینه که به جای آینده، آینده هایی وجود داره، یعنی یه آینده حتمی نیست. دومی که این آینده هایی که وجود داره توسط کنشگرها و بازیگرها و انتخاب های من و شما ساخته میشه. ما وقتی یه انتخابی رو داریم انجام میدیم، داریم تحقق میبخشیم یه آینده‌ای رو که این آینده دیگه فقط آینده من نیست. تو ساده ترین سطحش، من وقتی یه تصمیم دارم میگیرم، داره رو آینده شریک زندگیم، روی خانوادم، تو مقطع بالاترش روی جامعه‌ام داره تاثیر میذاره. پس هر بازیگری داره آینده‌ای رو انتخاب میکنه، اون رو تحقق میبخشه و این آینده که داره تحقق پیدا میکنه روی تک تک بازیگران اثر گذاره، صرف نظر از اینکه اونها انتخابش کرده باشن یا انتخابش نکرده باشن. پس این هم میشه یه اصل دیگه. پس این دو تا رو که کنار هم بذاریم، یه اصل سوم به وجود میاد. بازیگر مطلوبی داره و هر بازیگری سعی میکنه که مطلوب خودش رو تحقق ببخشه. پس یه نوع تضاد بین مطلوب ها به وجود میاد. ما اگر میخوایم آینده رو بشناسیم، بازیگران مختلف، کشنشگران مختلف مطلوبی دارن، تضاد بین این مطلوب ها هم منجر به ساخت یه آینده یا آینده محتمل شدن یه سری از آینده ها داره. باز دوباره اینو میتونیم ادامه بدیم، بگیم از بین همه اون آینده هایی که ممکنه اتفاق بیفته، یعنی حالا آینده ممکن یا پاسیبل فیوچرز داره ترجمهش میکنیم، آینده ممکن معنیش چیه؟ معنیش اینه آینده که تضاد نداره با اصول علمی ما، یعنی میگیم که این آینده میتواند اتفاق بیفته صرف نظر از اینکه چقدر محتمل.
در واقع مثلا اینه که من یه روزی بیاد که تو ماه زندگی کنه مرد بشر، آینده محتمل از این نظر ممکنه، خیلی ممکن. از ذهنه
ممکنه پاسیبله. حالا اینکه آیا یا مثلا یه سرعتی متحرکی بیش از سرعت نور بشه ممکنه، من میتونم تصورش کنم، ولی آیا این آینده باورپذیری هست یا نه؟ اینجا یه قید دوم میخوره. آینده باورپذیری نیست، چون علم امروزین من به هم میگه نه، نمیتونه سرعت متحرکی بیش از سرعت نور بشه، چون تبدیل به انرژی میشه، ای مساویس با ام سی دو و و و. پس یه آینده باورپذیر یا پلازیبل فیوچرز به وجود میاد و بعضی از این آینده های باورپذیر حالا محتمل تر هستن، پرابیبل هستن که بهشون میگیم آینده های محتمل. اینا آینده های جهان شموله، فرق نداره، من با مجموع ارزشی خودم دارم اینو نگاه میکنم، تو با مجموع ارزشی خودت یا هر کس دیگه، برای همه ما آینده های ممکن، باورپذیر و محتمل یکسان. به موازات این آینده های آینده های دیگه وجود داره که ارزش محور، مثل آینده های مطلوب، preferable ها یا desirable futures ها، یعنی آینده هایی که مطلوب است برای من. پس اینها حالا میشه همون اصول یا آکسیوم هایی که منجر به شکل گیری آینده پژوهی میشه. ما این اصول رو اگر قبول بکنیم، میریم سراغ این که قاعدتا تو این علم چه آینده های باورپذیره، چه آینده های محتمله، چه آینده های مطلوبه، کدوم آینده حالا اتفاق میتونه بیفته، با چه درصدی از احتمال، تابع احتمالیش چیه، چه آینده هایی رو بازیگران دوست دارن تحقق ببخشن، چه کار بکنیم که آینده ها محقق بشه، من مطلوب هایی دارم چه کار بکنم که این آینده محقق بشه.
میتونین یه دونه در واقع با مثال حالا یک کمی عملی ترشون فکر کنم، به خصوص بدون رسم شکل یه خورده موضوع سخته، از من توی پانوشتم میارم این شکله که کشیدیم برای خودمو، که در واقع این آینده ها رو تو دل هم دیگه نشون میده که در نهایت هم به کدوم هم میرن، ولی روی مثال عملی تر میتونید توضیحش بدین؟ حالا اگر واقعی باشه که خیلی خوبه، مثلا اینکه از پروژه کار کرده باشین یا پروژه بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده باشه.
سعی میکنم از یه پروژه خیلی بزرگ دنیا مثال بزنم. البته گفتم خیلی بزرگ، از این جهت خیلی بزرگه که مثال خوبیه، ما همیشه مثال ها رو فکر میکنم خیلی بیشتر باشون ارتباط برقرار میکنی. مثال خیلی مشخصی که به نظرم وجود داره، ماجرایی که تو دنیای تجاری اتفاق افتاد و توی شرکت شل اتفاق افتاد.
شل نفتی
همین شرکتی که خیلی بزرگه، الان بزرگترین شرکت دیگه لحاظ درآمد و سود. این شرکت تو حوزه نفت کار میکنه و اگه برگردیم به قبل از بحران نفتی دوم، یعنی اوایل 1970، چون 1973 اون اتفاق بحران نفتی اتفاق افتاد، شرکتش برنامه ریزی میکرد، پیش بینی میکرد کاری که ما انجام میدیم، پیش بینی میکنه که قیمت نفت چقدره. پس داره یه نوع یه آینده رو در نظر میگیره، میگه چه آینده ای داره اتفاق میفته، دوست داره اونو کشف بکنه، دوست داره اون رو پیدا بکنه و خودش رو بازیگر نمیبینه. 1970 تا 1973 یه واحدی به نام واحد برنامه ریزی تو شرکت شل راه میفته که یه آقای به نام پیر باک مسئول این گروه برنامه ریزی. در مورد پیر باک این چند تا نکته بگم، از خیلی از این آدم های بزرگ مثل استیو جابز و امثال هم، نکته جالبی که وجود داشته اینه که یه مدتی ویل میکنه کار رو، میره تو هند زندگی میکنه، بعد خیلی دوست داشته به عوالم معنوی و عرفانی و اینها و اینها رو میاد به نظرم دخیل میکنه تو دانش خودش، مفهوم عدم قطعیت رو شکل میده. یعنی میگه که یه سری مسائلی وجود داره که خیلی نمیتونیم در موردشون قطعی حرف بزنیم، دارای یه نوع عدم قطعیتی هستن و به جای اینکه من خیلی سعی بکنم اینها رو تحت کنترل خودم در بیارم، یه جورایی بهتره که بپذیرم اونها رو. این نگاه شرقی طوری میتونیم بگیم که پیر واک داره، میگه خب بذار بپذیرم این آینده ها رو، اگه هر کدوم از اینا اتفاق بیفته چی میشه. توی جلسات در حقیقت هیئت مدیره و برنامه ریزه هایی که شرکت شل داشته، پیر باگ میاد این ایده رو مطرح میکنه، میگه ما خیلی داریم بازار نفت رو یه بازار اقتصادی در نظر میگیریم، حالا بیام عدم قطعیت گونه بهش نگاه بکنه.
و شل اون موقع جزء خیلی بزرگا فکر می‌کنم نبود، یعنی هفت‌خواهران نفتی بودن و شل
هفت‌خواهران نفتی بودن و شل کوچیک‌ترین و ضعیف‌ترین اونها بود و بهش میگفتن آگلی سیستر یا اون خواهر زشته و خلا این از این استار استفاده می‌کردن. خب شرکت خیلی در مقابل اون شرکت‌های دیگه مثل استاندارد اویل و مثل اکسون و موبیل و اینها، البته اون موقع اکسون موبیل نشده بودن، با هم مرج نشده بودن، جدا جدا بودن، اکسون جدا بود، موبیل جدا بود، یا مثلا بی پی، اینها در مقابل اینها شرکت بزرگی نبود، یه شرکت خیلی کوچیک بود. این ایده رو که مطرح میکنه که میگه عدم قطعیت وجود داره، uncertainty وجود داره، یه عدم در حقیقت دو تا حالت یا دوگانه ای رو در نظر میگیره، میگه یه طرف اینه که من بازار رو اقتصادی در نظر بگیرم مثل هر کالای دیگه، و یه طرف دیگه اینه که بازار رو سیاسی امنیتی در نظر بگیرم. یعنی کال نفت دیگه یه محصول اقتصادی نیست، یه محصولیه که به نوعی سیاست آمیخته است بهش. یعنی من فقط فاکتور اقتصادی نیست که تصمیم بگیرم با اون نفت رو به کی بفروشم، چند تومن بفروشم، چند دلار بفروشم، حالا به تمام از کی بخرم، از کی نخرم، بلکه فاکتورهای سیاسی هم تاثیرگذاره.
و تو سیاست هم مشاهدت ما خیلی ماجرای مصدق و اینا هم بود دیگه، همون
ماجرای مصدق و اینها. نه نه اون موقع هنوز، یعنی این ماجرای مصدق نبود، بعد از ماجرای مصدق بود. ماجرای مصدق اون هم یه عدم قطعیت جدیه، اما ماجرای در حقیقت ما وقتی تاریخ نگاه بکنیم 1320 که حالا بخش سی که دوران مصدق تا 32 اگه بخوایم در نظر بگیریم، میدونیم نفت ایران تحریم میشه، شاید فقط یک کشتی بار میشه از بارگیری میشه در حقیقت از ایران که به یه شرکت ژاپنی فروخته میشه، که اونجا در حقیقت شروع شرکت های نفتی دیگه است. ایدو ماتسو هست اون شرکته، که اتفاقا حالا کتاب خاطرات اون رئیسش هم تو فرهنگ شفاهی ژاپن چاپ شد همین یک سال پیش و دو سال پیش، یه ترجمه مختصری از اون هم تو مجله بخارا من دیدم، مثل اینکه نوشته و کتابش قرار چاپ شد، نمیدونم چاپ شد یا نه، که خیلی خاطرات ایده و ماتسو رو در موقع
میشه. حالا من مثلا بیشتر به این سمتش بود که یعنی اون چیز سیاسی رو میبینن توی یه موضوعی که قبلا فقط اقتصادی دیده میشد و خب احتمالاً فاکتورایی که ما کنترل خیلی زیادی شده در داخل شرکت نفتی
نمیتونستن داشته باشن. همین ها رو کنار هم میذاره پیر واک و میگه که خب یا کن همون مثال ایران، اتفاقا یکی از اون مثال راه گوشاست برای این آدم، که میگه پس فاکتور نفت فاکتور الزامن اقتصادی نیست، انرژی بیش از اقتصاد داره تأثیر میذاره. این ایده وقتی مطرح میشه برای پیر واک، که میاد دو گانه در نظر میگیره، میگه حالا اگه من سیاسی در نظر بگیرم چه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ میتونن کشورهای عرب به خاطر تضادی که با اسرائیل دارن و اون ماجرای جنگی که 1967 انجام شده است تصمیم بگیرن که نفت نفروشن به ما.
67 جنگ 6 روزه بود.
6 روزه بود. 1973 جنگ همون روز یوم کیپور بود که در حقیقت اون روز عید خاص یهودیان بود که حمله میکنه. خب اگه من کالای نفت رو یه کالای سیاسی در نظر بگیرم و در نظر بگیرم اینو محتمل بدونم که یه روزی اعراب نمیاند نفت بفروشند چه اتفاقی میفته؟ من دیگه خیلی باید حواسم رو جمع بکنم تو خرید، تو فروش این کارا رو انجام بدم. شل این کارا رو انجام داد. وقتی می‌خواست نفت بخره، اگه نفت دریای شمال با خاورمیانه قیمت بود، از دریای شمال می‌خرید. اگر که می‌خواست بخره، جریمه سنگین در نظر می‌گرفت برای اینکه سر موقع بهش نفت تحویل داده نشه. در عوض وقتی می‌خواست بفروشه، برای خودش بازی زمانی می‌خره. نفت روی دریاش رو زیاد کرد. ذخیره نفتیش رو افزایش داد.
و این هنوز تو شرایط کاملا طبیعی بود دیگه. فقط اینا پیش بینی کرده بودن که یکی از آینده‌های محتمل اینه که این اتفاق
بیفته.
اتفاقی بین عرب اسرائیل بیفته.
دقیقاً. حتی ممکنه یه سری هزینه هم داشته باشه. اونا دقیقاً پیش بینی نکردن که این اتفاق میفته. گفتن یه آینده‌ای که ممکنه اتفاق بیفته اینه. و خودشون آماده کردن برای این آینده. حالا وقتی خودشون آماده کردن برای این آینده، وقتی این اتفاق افتاد تنها شرکت نفتی بودن که تونستند سود کنن. یعنی بعد از اون ماجرا هست که شل از بین اون 7 شرکت نفتی که حالا آگلیسیس داره خواهر زشته هست میاد میشه شرکت دوم نفتی، تنها شرکتیه که میتونه تو اون بحران سود بده. اگه دقت کنیم چند تا نکته های اهمیته روی این ماجرا. اولا نویسنده‌های مختلفی کتاب نوشتن، مفاهیم مختلفی هم گفته شده، مثلا سازمان یادگیرنده learning organization یا کتاب dance of change که نوشته شد خیلی اشاره داره به همین ماجرا. میشه از یعنی یه پدیده رو میشه از منظرهای مختلف نتیجه گیری های مختلفی نسبت بهش داشت، ولی چند تا از نتیجه هایی که میشه داشت، یکی اینه که این پیشنگری که اتفاق افتاد نسبت به آینده الزاماً به این معنی نبود که برنامه شده باشه، بلکه به جای برنامه ریزی استراتژیک اینو تفکر استراتژیک ایجاد کرده بود. یعنی آدم ها آماده شده بودند از لحاظ ذهنی و فکر میکردن از لحاظ ذهنی به این موضوع. این نکته. نکته دومی که وجود داشت این بود که شل نمیتونست تو این ماجرا مداخله ای بکنه، کنترل نمیتونست بکنه، ولی میتوانست خودش رو برای اون آماده بکنه. و اون چیزی هست که میگم اون نگاه شرقیه وارد شده. یعنی به جای اینکه من سعی کنم همه چیزو کنترل بکنم، بعضی موقع خوبه خیلی هم کنترلش نکنم، ولی خودم آماده بکنم
برای برابر کنترل.
دقیقاً دونستن در برابر کنترل. مثال خیلی معروفش همین اینه که توی خانواده یه نفر فوت کنه دیگه، شما اگه آماده باشین هیچ کدوم دو تا خانواده شاید نتونن کاری بکنن برای فوت اون عزیزشون، ولی وقتی که حدس میزنن یا خودشون آماده کرده از لحاظ ذهنی تو شوک و بهت نمیرن، خودکشی کمتره، افسردگی کمتره، همه این فاکتورا آسیب ها کمتر هست. برعکس وقتی که خودشون آماده نکرده باشن همه این ها افزایش پیدا. یه مثال خیلی معروف است، ولی این تنها مثالی نیست که میتونیم بگیم. شل یه بار دیگه هم از این استفاده کرد و اون هم خیلی نمونه معروفیه. من دوست دارم اگر
حتما
میشه
اینکه توی یه شرکت بازم اتفاق افتاده
دقیقا
نشون میده که چجوری شل میشه.
به نظرم همینو نشون میده، هم نشون میده که اتفاق نبود و هم نشون میده که یه سازمان چقدر پویایی داره و چقدر روش باید خودش رو حتی عوض میکنه. یعنی صرفا هم متکی نیست دیگه رو همون روش قدیم میشه.
مثال چی بود دوم؟
مثال دوم برمیگرده به 1980، یعنی اوج جنگ سرد بین آمریکا و شوروی وجود داره. در هر حال اروپا دو تیکه است، اروپای طرفدار غرب و اروپای طرفدار شرق. اروپا مشکل انرژی همیشه داشته و برای تامین انرژی خودش چند تا محل بیشتر نداشته. یکی دریای شمال بوده، شاید بتونیم بگیم در شمال غربی ترین بخش اروپا است. یکی در حقیقت شمال آفریقا است، لیبی و اینجا که در حقیقت نفت و گاز دارن، و یکی هم خود آمریکا است. اینها منابعی بوده که برای اروپا وجود داشته و روسیه یا شوروی اون زمان. بدیهیه که اروپا نمیخواد نفتش از شوروی تامین بشه، چون که تضاد ایدئولوژیک داره. میدونیم دیگه کالای نفت دیگه مشخص شده که یک کالای اقتصادی نیست، پس من نمیخوام انرژی که شریان اصلی زندگی آدم هاست رو شیرش رو بدم دست مخالف خودم که هر موقع بخواد بتونه در حقیقت کم و زیاد کنه، شیر رو باز کنه، ببنده. همه ماجرایی که شما میبینید همین الان برای اوکراین اتفاق افتاده دیگه، شما
زیاد کرد قیمت.
دقیقاً ماجرای اوکراین یه ماجرای نمونه‌ای که حتی سال‌ها از ماجرا گذشت، ولی شما میبینید قوانین دنیا عوض شده. با این قوانین عوض شده بازم شوروی یا روسیه، بهتر بگیم پوتین، همیشه بازی میکنه با اوکراین. هر موقع بخواد گازو میبنده، باز میکنه، قیمت و افزایش میده، کاهش میده. و چه تأثیرات سیاسی عمیق اتفاق میفته فقط به خاطر یه تصمیم گیری توی حوزه انرژی. خب شل میاد یه تصمیم گیری میخواد بکنه، این هم اینه که بیاد سرمایه‌گذاری هنگفتی روی در نفت دریای شمال انجام بده و تأمین کننده تقریبا انحصاری یا با سهم خیلی بالای انرژی توی اروپا بشه. این سرمایه‌گذاری خیلی هزینه بره و زمان بر است. همه در حقیقت منطق اون زمان داره نشون میده که شل باید این کار رو انجام بده، چون نرخ بازگشت سرمایهش یه نرخ خیلی بالاست. میتونه بیاد یه سرمایه گذاری بکنه و یه تأمین کننده یه باشه که براش یک انحصار طبیعی نچرال مونوپولی رو ایجاد بکنه، یه نوع انحصاری که شما دیگه به طور طبیعی پیدا میکنید، نه اینکه با
کنار
زدن و حذف
بقیه.
دقیقا. خب این تصمیم رو میگیره. اون زمان پیتر شوارتز که هنوز هم در قید حیاته و شاید یکی از معروف‌ترین سناریو نویساس، البته تو شل دیگه کار نمی‌کنه، توی مدیر قسمت برنامه ریزی شل بود. شوارتز میاد این در حقیقت ایده رو مطرح می‌کنه، یا این آینده بدیل alternative futures رو در مقابل اون آینده رسمی یا formal futures یا official futures قرار میده. میگه خب به طور طبیعی بله این تصمیم گیری شما خیلی معقوله، اما اگه بیان یه آینده بدیلی رو در نظر بگیرین که توی اون آینده بدیل دیگه شوروی نمیتواند وجود داشته باشه، چی؟ برای اینکه بتونه این آیندهش رو تبدیل بکنه به یه آینده باورپذیر، پس اول فقط یه ذهنه، یه آینده ممکنه که میتونه اتفاق بیفته، میخواد نشون بده به بقیه که این آینده یه آینده خیلی خیلی دور از ذهنی هم نیست.
خیلی عجیبه، من درست فهمیدم؟ یعنی که در اوج جنگ سرد میاد رو این فکر میکنه که اگر واقعا یه زمانی شوروی فروپاشی کنه، اگر
بله، یکی از ایده هاش اینه. و بعد میاد این رو مطرح میکنه، میگه تو شوروی بازیگران مختلفی وجود داره با مطلوبیت‌های مختلف و هر کدوم از اونها دوست داره مطلوبیت خودش رو تحقق ببخشه. یک حزب کمونیستی داریم که یک قرائت ویژه‌ای داره از کمونیسم و اون الان قدرت رو داره. این ماجرا مال قبل از 1985 هست که گورباچوف بود. و یه گروه بدیلی وجود داره که الان خیلی هاشون هم تو زندان هستن. ولی ایدهشون در مورد کمونیسم کاملا متفاوت هست با ایده گروه حاکمی که فعلا وجود داره. و اگر اینها تو انتخابات بعد یه حزب کمونیست به قدرت برسند، اون وقت دیگه این شوروی فرو میپاشه، ایالت‌هاش تبدیل میشن به یک کشور یا امکانش خیلی زیاد میشه و ایالت‌های دور دریای خزر تنها چیزایی که دارن چیه؟ نفت.
درست.
آذربایجان، گرجستان، اینها که دور دریای خزر است و این نفت رو اونها دوست دارن که بفروشن، چون منبع دیگه ای ندارن. و اگر اولین شرکت نفتی باشه که اونجا سرمایه گذاری میکنه، میتونه بازار اروپا رو در دست بگیره. و اگر سرمایه گذاری هنگفتی هم رو دریا شما کرده باشه، یعنی همه سرمایه گذاریش از بین رفته، چون نفت ارزانتر وجود داره دریا خزر. برای این سناریوش میاد یه سری شاخص راه نما یا leading indicators شناسایی میکنه. میاد اسم 9 نفر رو مینویسه، میگه اگر اینها یکی از اینها دبیر کل حزب کمونیست شد، شما بدونید که این اتفاق میفته و اسم گورباچوف یکی از اونهاست.
درست.
وقتی گورباچوف به حکومت میرسه 1985، این سناریو برای شل میاد رو میز قرار میگیره برای همینه که شل اولین شرکت نفتیه که قراردادهای نفتیه دور خزر رو امضا میکنه با کشورها. 1990 این شروع میشه روند. ما الان 2014 هستیم، 24 سال گذشته و هنوز ایران درگیره چیه؟ رژیم حقوقی دریای خزر.
درست.
در حالی که شل منفعت اصلیش رو برده، نفت گاز اونجا در حقیقت استخراج شده، فروخته شده و ما هنوز که هنوزه در بند اون هست. این یه نمونه خیلی مهمه. توی این نمونه بزنی از یه پنجره دیگه بهش نگاه کنیم. یک، ببینیم اون اصولا توش رعایت کرده یا نه. بازیگران مختلف تو شوروی وجود داره. دو، اینا مطلوب های مختلف وجود داره. سه، آینده‌ای که داره اتفاق میفته، آینده‌ای که از تضاد بین مطلوب ها اتفاق میفته. چهار، آینده های مختلفی پس میتواند وجود داشته باشه. پنج، برنامه من باید بتواند پا بر جا باشه یا روباست باشه به لحاظ تعریف علمیش توی این آینده های مختلفی که وجود داره. من فکر میکنم این نمونه خیلی باز در عملیاتی هست.
احساست. پس در واقع من برداشتی که میکنم اینه که یه فیوچریست هنرش اینه که میتونه بر اساس یه سری حالا تخیلات قدیمتر، شواهد، فاکتورها رو که درخواست میکنن بگین یه خورده چه جوری میشه این کارو کرد، آینده‌های محتملی که هست برای یک رویداد یا حالا یک خواسته که چه چیزایی ممکنه اتفاق بیفته رو برخلاف ایده قدیمی که میگن پس ما میخوایم اون بشه، این کار رو بکنیم که اون بشه، در اصل میاد میبینه که چه چیزایی ممکنه بشه و آیا فاکتورهایی داره که مثلا چه جوری باید به اون برسیم. در صورتی که من بخوام بگم من به این یکی ترجیح میدم برسم، پس دو تا قسمت میشه. یکی این که چه جوری میشه اونا رو گفت. الان برای من اینجوری که باید یه آدم نابغه‌ای باشه که حدس بزنه که چی میشه کاملا از ذهنش، ولی احتمالاً باید چیزایی باشه که روش بشه کار کرد. دومی هم اینه که خب چه جوریه اصلا، چه جوریه که در عمل یکی از اون آینده‌ها انتخاب میشه.
خب من بزنم یکم برگردم عقب.
100 درصد.
وقتی داریم در مورد آینده پژوهی حرف میزنیم به این معنی نیست که مثل هر علم دیگه یا پارادایم جای تاکه میاد بگیم پارادایم قبلی کاملا ناکار آمده، نه، ادعاش اینه همه جا کار آمد نیست. بله هنوزم پیشبینه خیلی خوبه، پیشبینه وضعیت آب و هوا ما انجام میدیم خیلی هم کار آمده، خیلی پیشبینه دیگه هم انجام میده خیلی کار آمده تو کوتاه مدت. همین الان تحلیل تکنیکال استفاده میکنن برای قیمت سهام توی بورس، تو بیش از 50% موارد هم کار آمده. پارادایم جدید تر که میاد سوالات جدیدتری مطرح میکنه و جوابهای جدیدتری به اون سوالات میده. تو این پارادایم های جدیدتر که طرح شد، حالا آینده های بدیل هم هست. پس آینده پژوه میتواند اون کار رو داشته باشه، یعنی اونهایی که پیش بینی هم میکنند آینده پژوه هستند، ولی آینده پژوه به اون فقط اکتفا نمیکنه، بلکه یه پله میره جلوتر به آینده های بدیل هم توجه میکنه. این قسمت ها. اما قسمت دوم، آینده های بدیل چگونه حالا قابل شناسایی هست. ما میگیم چهار تا مؤلفه وجود داره که آینده رو میسازه. من اگر تمرکز داشته باشم روی این چهار تا مؤلفه پس میتوانم آینده های بدیل رو هم بشناسم. اون چهار تا مؤلفه رو معمولا تو این چهار تا فاکتور میگیم دیگه. یکیش روند هاست، یا همون اینرسی تاریخی، یا همون مثال معروف که شما از اینرسی دارین دیگه، نمیدونم یه دو چرخه ایره که دارین در حقیقت رکاب میزنین، پاتون رو برمیدارین و اون حرکتش ادامه میده. این روند تاریخی، روند تاریخی خیلی زیاده، اتفاقاتی که از گذشته شروع شده ادامه پیدا کرده تا حال و من با یه احتمالی میتونم بگم خیلی هم یه دفعه نمیتونم اونها رو قطع بکنم.
این منطقه همه دارن به یه سمتی حرکت میکنن. بله. مثلا جهان داره به سمت فرزند، مثلا اروپا داره به سمت دموکراسی حرکت میکنه.
حرکت میکنه. آره اروپا بعد یه جا کار کرده.
آره حالا منظورم اینه که مثلا دیگه
مثلا روند جمعیت اتفاقا خیلی مهمه. مثلا خیلی معروف، مثال معروفش همین نرخ زاد و ولد و نرخ رشد جمعیت هست. هیچ وقت توی جامعه یه دفعه اتفاق نیفته، این روندی داشته و با یه احتمالی میتونیم بگیم تو آینده هم اتفاق میفته. حالا اگر عاملای دیگه که حالا در ادامه بهش اشاره میکنم تأثیر بذاره، تو بلند مدت شروع میکنه اینو تحت تأثیر خودش قرار داره، یه دفعه این اتفاق نمیفته. پس اولیش رونده یا همون اینرسی تاریخی است. من فکر میکنم که توی گذشته ما به روند خیلی وزن میدادیم و درست هم بوده. مثلا خیلی از اتفاقاتی که تو جوامع سنتی بیشتر اتفاق میفته، مثلا اگر کسی توی خانواده در حقیقت طبقه بالای یه جامعه روش پیدا میکرد، باید احتمالی تو همون طبقه میمون، تحصیلات هم پیدا میکرد، بعد هم تبدیل میشه به یه شخصیت در حقیقت سیاسی تاثیرگذار. رمان های قدیمی رو نگاه بکنیم، اغلب هم در مورد همین آدم هاست و در مورد همین شخصیت. دومین فاکتور رویدادها هست. رویدادها اون چیزایی هست که روند رو میشکنن یا ترند بریکر هستن. ترند رو اگر برای ترجمهش رو روند در نظر بگیریم، ایونت ها یا رویدادها میان اون روند ها رو قطع میکنن. خیلی از اتفاقاتی که میفته و این اتفاقات خیلی موقع ها ویک سیگنال ها یا فینت سیگنال ها یا نشانک های ضعیفی داشتن که این نشانک ها اتفاق افتاده تو ذهن ما، معمولا تو حواشی اخبار رسمی وجود داره، تو ستونای دوری روزنامه ها وجود داره، اتفاقاتی که تو ذهن ما یه جرقه های میزنه، خیلی احتمال بالایی براش در نظر میگیریم، ولی اگر اتفاق بیفته چی میشه خیلی سوال جدیه برای ما.
فکر کنم اینه که مهمه که الزاما هم تو همون حوزه نیست. مثلا اگر من بحث اقتصاد میکنم، همون مثالی که از شعر زدین
تو حوزه
اقتصاد میکنم، ممکنه سیاست یه جنگ کوچیکی بینه داره یه جرقه که یه جنگ بزرگی رو راه میندازه، ممکنه خیلی مؤثر باشه تو اقتصاد. در واقع اینم خیلی سختش میکنه.
اغلب اتفاقا وقتی ما نگاه میکنیم توی تحلیل موضوعات، البته اگر نگاه واقع بینانه داشته باشیم، ترکیب این دوتاست. مثلا جنگ جهانی اول رو شما در نظر بگیرین، ممکنه من توی نگاه ساده فقط بگم یه ایونتی مثل ترور ولیعهد اتریش اتفاق افتاده که باعث یه جنگ جهانی شده، ولی اگه برگردم عقب ببینم نه، یه روندهایی هم وجود داشته که خیلی مهم بوده این روندها، مثلا افزایش در حقیقت رشدی که تو حوزه تحصیلات انجام شده و همین باعث میشه جنگ جهانی دوم اتفاق بیفته. ما خیلی موقع ها اگه یه تحلیلی نسبت به جنگ جهانی دوم داشته باشیم، این بوده که خیلی کشورها میان سرمایه گذاری میکنن به واسطه تجربهشون توی جنگ جهانی اول روی تحصیلاتشون و بعد فکر میکنن که خیلی خیلی قوی هستن، مثل اتفاقی که تو آلمان اتفاق افتاد و یه توهم ایجاد میکنه. پس روندام خیلی مهم بوده. دقیقاً روندهای جمعیتی، روندهای کمبود منابعی که اتفاق افتاده، روندهای رکود اقتصادی که اتفاق افتاده، روندهای جهانی شدن. شما به جا به جای جمعیت قبل از جنگ جهانی دوم که نگاه بکنی، نرخ خیلی بالایی داشته. یعنی اینقدر این نرخ جا به جای جمعیت قبل از جنگ جهانی اول زیاد بوده. شما رفتن انگلیسی ها و اروپایی ها به آمریکا و استرالیا و کشورهای کانادا و اینها رو نگاه بکنیم، این نرخ خیلی بالایی داشته. پس روندها بوده، ایونت ها خیلی موقع های تریگرن، یه ماشه یه که زده میشن و حالا باعث اوریان شدن این روندهایی هن که خیلی موقع همه نادیدش رو میگیریم، منجبه اتفاق بشه. پس فاکتور دوم، فاکتور
چیزایی که ممکنه یکی از اون آینده های مختلف رو پیش بینی کنه یا حالا به سمتش بره اتفاق بیفته، یکیش میشه روندها، یکیش میشه رویدادها.
من برداشت شخص خودم بگم، باز دوره روندها به نظر من بخش رویدادها داره تأثیرشون کمتر میشه. یعنی شاید تو دنیای گذشته خیلی تأثیر زیادی داشتن، الان یکم تاثیرشون داره کمتر میشه. همونجوری که روندها خیلی تاثیر داشتن، الان داره کمتر میشه. وزن به چی داره داده میشه؟ به دو تا مؤلفه دیگه که تصاویر و اقدامات هست. تصویر چیه؟ تصویر تمام مفاهیمیه که تو ذهن من شکل میگیره. گفتین دموکراسی، دموکراسی مفهومه. یه تصویره. یه تصویری که من فکر میکنم دنیای مطلوب تر پیش روی من قرار میده. این تصویره وقتی بر بازیگران اتفاق میفته، خودش باعث چی میشه؟ شکل گیری یه آینده. برای همین هم که میتونیم بگیم امروز حالا اون واژه هایی که مثلا جوزف نای به کار میبره تحت عنوان قدرت هوشمند. قدرت هوشمند یعنی قدرتی که میتواند تصاویر بهتری ایجاد بکنه برای دنیا. من اگر توانمند باشم، توانمندیم تو چیه؟ تو ارائه تصاویر بهتر هست. من تصاویر بهتر که حالا تو حوزه مفاهیم هست، استعاره ها هست، اسطوره ها هست، یعنی حالا اگه مفاهیمی مثل آرکوتایپ ها و این مفاهیمی که افراد مثل یونگ و اینها روش هم کار کردن اضافه بکنه، اونم تصویره، اونم تک تکش تصاویریه که داره ایجاد شده از قبل یا داره ایجاد میشه.
هم مثال مشهوری که خودتون زدین هم این جریان ناساست.
بله
رفتن به ماه که خیلی از افرادی که تو پروژه بودن در بچگیشون
این کتاب رمان رو خونده بودن.
بودن که به ماه خواهیم رفت،
با اینکه نژادشون مختلف، وضعیت مادیشون مختلف بود، زبانهاشون مختلف و همه اینا مختلف بود، ولی
توی
یا یه مثال دیگه بزنیم، در حقیقت انقلاب اکتبر 1917 روسیه رو در نظر بگیریم. چه اتفاقی افتاد؟ تصویری بود که از یک دنیای بهتر در قالب سوسیالیسم و در قالب کمونیسم راه شده بود توسط مارکس. خب خیلی جمله جالب میگن دیگه، میگن مارکس خودش مارکسیست نبود دیگه، اولا کسی که مارکسیست نبود، ولی یه تصویری ایجاد کرد صرف نظر از اینکه مؤلفش چی میخواست بگه، یه تصویری ایجاد کرد، یه سری آدم اون تصویر برشون تصویر مطلوبی بود، پس این تصویر منجبه یه سری اقدام میشه، میریزن تو خیابون انقلاب میکنه، میشه انقلاب 1917. اغلب انقلاب ها از این جنس بوده، یعنی تصاویر مطلوبی که ارائه شده به یه جامعه و اون جامعه اون تصویر مطلوب رو مامان تصویر مطلوب خودش گرفته. تو حوزه علم خیلی جدیه، معمولا تمام این ساینس فیکشن ها یا رمان های علمی تخیلی به شدت تصاویری تولید میکردن که این تصاویر تأثیر گذار بوده روی آینده علم. مثلا همون رمان آلدوس هاکسلی که گفتم، دنیای شگفت انگیز نو، در مورد چی داره بحث میکنه؟ داره در مورد رشد حوزه ژنتیک بحث میکنه که توی اون دیگه شبیه سازی ژنتیکی اتفاق میفته دیگه، روند به دنیا آمدن بچه ها تو خانواده و مادر نیست، کلون میشن، تو کلونینگ آدم هایی به وجود میان که یه سری ویژگی های خاصی دارن، فرا انسان هستن. این تصاویر منجر به چی میشه؟ بشر میترسه، بر همین قوانین پیش دستانه میذاره، مثلا کلونینگ تو خیلی جاها محدود میشه، این که آیا من حق دارم که فرزندم رو به گونه ای طراحی ژنتیکی بکنم که مثلا میل به گناهانش، اون چیزی که من گناه میدونم، نه اون چیزی که فرزندم میدونه، رو کم بکنه یا زیاد بکنه. پس رمان ها به شدت تاثیر گذارن، تمام رمان هایی که از ژول ورن گفتیم اینها تاثیر گذارند. و فاکتور چهارم اقدامات
تصاویر بود که سومی بود بعد از رویدادها، روندها و تصاویر،
چهارمیش اقدامات رو میتونیم ریشه هاشو باز داره تو جنبش های اجتماعی ببینیم. برگردیم به دهه 60 و 70، جنبش های اجتماعی خیلی نقش پررنگی داشتن، خصوصا تو حوزه جنبش های ضد جنگ، جنبش های مربوط به جنبش های برابری، حالا انواع تبعیض، از می رفتن انواع تبعیض ها، در حقیقت جنبش هایی که برمیگرد به کاهش شکاف جنسیتی، کاهش نژاد، در حقیقت تبعیض‌های نژادی بین، و جنبش‌هایی که یه نوع جنبش‌های میتونیم اسمش رو بذاریم زیست محیطی بود. این جنبش‌ها که حالا هر کدوم هم یه سری در حقیقت سردمدارانی داشتن، تأثیر گذاشت روی اتفاقاتی که میتونست بیفته. نگاه کنیم جنبش‌های ضد جنگ تو ویتنام، شما میدونی خب تو تاریخ آمریکا چقدر اینا زیاد بود، یا جنبش های برابری که اتفاق افتاد، مثلا برابری جنسیتی، نمیدونم اون سخنرانی معروفه من رویایی دارم که یه هممون
شنیدیم،
آره امیدواریم که شنیده باشیم. اینها تأثیر گذاشت روی دنیا، حقوق سیاه‌پوستان، نمیدونم پیروزی مثلا ماندلا. پس اکشن ها که ریشه هاش رو اگه بخوایم برگردیم نگاه بکنیم، اینو تو جنبش های اجتماعی خیلی قوی بوده، فاکتور چهارم این بود که آینده رو میسازه. اون دو تای آخری که گفتم، تصاویر و اقدامات، به نظر میرسه تو دنیای مدرن رنگ بیشتری داره پیدا میکنه نسبت به دو تای اول، روند و رویداد.
درست، در واقع چیزهایی که ما روش کنترل بیشتری داریم. فکرم دو تا چیزی گفته بودین خیلی خوب بود درباره یوسا، که در واقع اون بحث تصویر سازی بود که در واقع ادبیات میتونه بیاد این تصویرها رو واسه ما بسازه.
دقیقاً.
در نتیجه توی یک کشور ارزش بسیار بسیار زیادی داره که مردمش رمان بخونن. چرا خوبه؟
من با اینکه خودم یوسا رو دوست ندارم و اصلا نمیتونم ارتباطی برقرار بکنم و کلا با آمریکای جنوبی ها و نمیدونم رئالیسم جادو یا کل هم نمیتونم ارتباطی در حقیقت داشته باشم، ولی یه کتابی داره یوسا، فکر میکنم اسمش از چرا ادبیات یا یه همچین چیزی به فارسی هم ترجمه شده دیگه. توی اون در مورد اهمیت رمان و ادبیات می نویسه، خیلی قشنگه، دقیقا همون موضوعی که شما اشاره کردین. میگه رمان یکی از اون ستونهای زندگی شده. چرا؟ چون داره تصویر ایجاد میکنه تو جامعه و جامعه ای که تخصصی تر داره میشه، آدماش زبان تخصصی تر، یعنی تو علم ها میبینین داره عمیق میشه، در نتیجه زبان تخصصی پیدا میکنه، زبان شخصی private language پیدا میکنه و بعد یه متخصص اقتصاد مثلا با متخصص جامعه شناسی به راحتی ارتباط برقرار نمیکنن چون واژگان تخصصی حوزه خودشون رو دارن.
ولی تصویر مشترک رو بسازن.
دقیقاً. ولی رمان داره این کارو میکنه تو همین جامعه و تأثیرات رمان ها کم نیست. شما امروز دیگه خیلی زیاد شد. همونطور که تأثیر فیلم ها کم نیست. یعنی الان شاید فیلسوف های قدیمی امسال تبدیل شده تو این دوره بچین امسال تو این دوره تبدیل شدن به کارگردانان مؤلف که دارن یه ایده ای رو مطرح میکنن، یه تصویری رو برای جامعه میسازن. تصاویر خیلی هم قوی هست و اینها تبدیل میشن، مجموعه اینها تبدیل میشن به یه نیرویی که حالا جامعه رو شکل میده، یه نیرویی که تو نیرو البته روندها هست، البته تصاویر هست و البته اقدامات هست. همه اینها با هم دیگه وقتی هم بس نمیشن، یه نیرو یا یه درایوینگ فورس یا یه نیروی پیشرانی رو شکل میدن که نیروی پیشران عملا داره جامعه یا آینده ما رو شکل میده، تحقق میبخشه، رنگش میکنه. میدونیم حالا چه میتونیم ببینیم چه جامعه ای ممکن اتفاق بیفته.
مرسی، خیلی توضیح مفصل خوبی بود از تاریخچه و کلاً این مفاهیم این چهار تا. فکر میکنم تا حد خیلی زیادی میرسونه که این فیوچرز استادیز یا آینده پژوهی که اینقدر هم موج و الان فکر میکنم خیلی رو بورسه، به خصوص حالا من هم تو ایران خیلی زیاد دیدم گروهای مختلف ایمیل میزنن که ما کار آینده پژوهی میکنیم، هم تو وبلاگر آینده پژوهی دات بلاگ پرو دات آی آر همه چیز متنوعی میبینیم. تو ایران در واقع داره چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما که تو لول بالا شغلتون اینه، اینو تدریس میکنین و به عنوان کار بهش نگاه میکنین، مثلا تو ایران چه اتفاق واقعی در واقع آینده پژوهی میفته؟ چون خیلی به نظر من گسترده و سخت میاد، احساس میکنم هر کی داره یه داستان هم مینویسه به شکلی داره آینده پژوهی میکنه.
دقیقاً. اگر دایره تعریفمون بزرگش بکنیم، یعنی بگیم همه اون کنشگرانی که رو آینده تاثیر میذارن، میتونیم کل جامعه رو حتی در بر بگیریم، تمام هنرمندها، تمام کسانی که تو حوزه پاپ کار میکنن، یه موسیقی پاپی که شما میشنوین تاثیر میذاره روی تصویرتون از آینده، روی تصورتون نسبت به آینده.
اگه تو از پیشم بری اتفاقی میفته؟
دقیقاً. حالا اون خیلی فردیه، بزرگترش هم وجود داره دیگه. تصور کن. اگه حتی تصور کردنش سخته، پس داره تصویری ایجاد میکنه برای شما. اگر خیلی بزرگ در نظر بگیم. اما اگه بگیم سراغ تعریف علمیش، یعنی بگیم آینده پژوه کسی است که با روش شناسی به آینده میپردازد، متدولوژیک میپردازه، یا همون تعریفه که امروز از علم داریم دیگه. میگیم علم در مورد درستی و نادرستی حرف نمیزنه، علم در مورد این حرف میزنه که این جمله‌ای که شما گفتید یا این گزاره‌ای که گفتید چگونه به دست اومده. روش شناسی پس داره اهمیت پیدا میکنه. هیچ وقت ما امروز دیگه ادعا نمیکنیم که در حقیقت یک گزاره علمی یک گزاره صحیح هست. ما ادعا میکنیم یک گزاره علمی یک گزاره که تا امروز که داریم حرف میزنیم به هر حال خلافش رو ندیدیم، ابطال شده.
نقدش کنیم میرسیم به این که من چه جوری به این رسیدم، آیا به اندازه کافی درست سنجیدم، آیا تجربه پذیر بوده، آیا میتونم تکرارش کنم، آیا بی‌طرف بودم، و با اون روش.
دقیقاً.
توی آینده پژوهی هم میگین همینه که
پس اگر من به این تعریف از آینده پژوهی بپردازم، وقتی اون کسی که اون موسیقی رو میخونه دیگه آینده پژوه نیست، اون کسی که اون رمان هم مینویسه دیگه آینده پژوه نیست، با روش شناسی الزاما نرسیده، نمیتونه به من اثبات بکنه یا ابطال بکنه سایر بدیل ها رو. توی این تعریف ما باید در مورد آدم‌های حرف بزنی به اون که عنوان آینده پژوهش رو یدک می‌کشن که فقط مسلطن به روش‌شناسی. الزاماً اونها آدمایی نیستن که اتفاقا خلاقیت داشته باشن در مورد آینده. به نظرم خلاقیت در مورد آینده رو بیشتر اتفاقا بین هنرمندها، رمان‌نویس‌ها اینها میشه پیدا کرد. الزاماً آدم‌هایی نیستن که بتونن خیلی خوب آینده رو پیش بینی بکنن. و بیشتر آدم هایی هستن که رو روش شناسی مسلطن. یعنی چی؟ یعنی میتونن اولا آینده های بدیلی رو با استفاده از مطالعه هم و ادبیات و هم و خلاقیت و هم و تصاویری که وجود داره شناسایی بکنن و پیش رو قرار بده. بگن این چهار تا آینده میتونه اتفاق بیفته. بعد میتونن درجه احتمالی براش در نظر بگیرن. حالا ممکنه همه اینا مساوی باشه یا یعنی اینکه نه بعضی از اینها محتمل تر باشه. بعد میتونن کمک بکنن به شما که سعی بکنی برنامه بنویسین که آینده یه مطلوبتون محقق بشه. و بعد میتونن کمک بکنن به شما برای شناسایی استراتژی های مناسب یا کاری که میخواین انجام بدین. با این تعریف از آینده پژوهی ما میریم سراغ علم آینده پژوهی. توی این علم آینده پژوهی خب خیلی فعالان وجود دارن. الان رشتش رو داریم. دوست دارم از دوتا منظر بهش نگاه کنم. یک، چرا تو جامعه ما انقدر بورس تو بورس میفته؟ یعنی تو بورس افتادنش منظورم اینه. چرا مد میشه؟ تعداد زیادی دانشجو ما میگیریم. تو دانشگاه همون انقدر زیاد میشه. و دوم به این مسئله بپردازم که خود این علم حالا قاعدتاً چه چیزایی باید آموزش بده. تو منظره اول به نظر من یه نوع فرار از واقعیت تو بطنش نهفته است. ما دوست داریم از واقعیت نامطلوبی که داریم فرار بکنیم. و به خاطر همین خیلی آینده پژوهی رو دوست داریم. بالاخره یه نوع تریاک دیگه، یه نوع مسکنه
که گفتیم از عرفانی هم میشه که آقا این بشه چی میشه.
دقیقا ما به هر حال فرار میکنیم از واقعیت موجودمون، میفتیم تو بستر چشم اندازه ها و میفتیم تو بستر آینده های فانتزی و الزامن
که واقعا ممکنه خیلی هم خوب بشه اتفاق.
آره آره، من فکر میکنم این خیلی قابل توجهه. این تو ایران یه دلیل. اما بریم سراغ قسمت دوم، چه چیزهایی باید یاد بگیره؟ به نظرم اصلی ترین چیزی که یاد میگیره یا آینده پژوه روش شناسی است. ما تو ایران خیلی این روش شناسی رو که داریم بررسی میکنیم غیر حوزه است، که این یه ضعف ماست. منظورم چیه غیر حوزه؟ نگاه کنیم ابزارهای شناسایی آینده تو حوزه های تکنولوژیک الزاما با حوزه های جامعه علوم اجتماعی و حوزه های جامعه شناسی یکسان نیست. ما خیلی عام داریم میبینیم. این یه ضعف جدی تو حوزه تحصیلات تکمیلی تو ایران است. دومین موردی که وجود داره اینه که الزاما به اون اندازم توامند یه تربیت آدم رو نداریم. اونقدر استادش رو نداریم، اونقدر پتانسیلش رو نداریم، اونقدر آشنا نیستیم حتی با این حوزه
که بخوام بگم اصلا نیست که بتونیم خروج.
بله. و بعضی موقع ها خب تصاویر کاریکاتوری ایجاد میشه از یه علم.
آخرش حساس بود.
آره. میگه همه چیز دوبار تولید میشه دیگه. یه بار تراژیکه، دفعه اول تراژیک، دفعه دوم کمدی.
دفعه اولش این همه تراژیکه.
میتونه جنبه های تراژیک زیادی داشته باشه.
دوتاش
بعد. اما تاریخ چه البته فکر کنم شما سوال کردیم من یادم رفت بگیم. تاریخ چش تو ایران.
حالا اگر بگیم که خوبه.
تاریخ چش توی ایران قدیمی ترین کاری که انجام شده برمیگرده به قبل از انقلاب 1350 تا 53. توی رادیو تلویزیون ملی ایران انجام شده. خود آقای قطبی که اون زمان رئیس رادیو تلویزیون بوده، مدیر پروژه بوده. توی پروژه رو از لحاظ علم آقای دکتر تهرانی جلو می‌برده که پارسال فوت کرد. بعد یعنی بعد از انقلاب توی آمریکا زندگی می‌کرد و فوت هم کرد. آدم های جالبی تو اون پروژه بودن، مثلا فرض میگیرین داریوش آشوری یادم بوده که عضو پروژه بوده، واژه هایی هم برای بعضی از روش ها ساخته، مثلا روش دلفی رو ترجمه کرده سروش و بعد دلیلم رو برده سروش مثلا. آره گفته که مثلا ما یه دلفی نامه در حقا معبدی بوده توی یونان که یه خدایی اونجا بوده که آینده رو میگفته، بعد میگه که سروش تو شعر فارسی هم همین نقشه داره. حالا از این نکاتش بگذاریم، یک کار آینده پژوهی کامل متدولوژیک بوده
و بهش میگفتن آینده پژوهی کمان.
نه اونجا فکر واژه یادم نیست، چون من ریپورتاش رو خوندم و خیلی برام جالب بود این ریپورت ها، یادم نیست
که اسمش رو. آره مانه رشته یاد پژوهی نبوده.
نه نه در مورد مثلا سناریو واژه صحنه آرایی رو به کار بردن، سناریو رو
ترجمه آره
صحنه آرایی که بازم آقای آشوری فکر میکنه عادتا تو اون پروژه پیشنهاد داده که این کار انجام بشه. اونجا کاملا متدولوژیک پیش رفتن، روش دلفیو داشتن، متخصصانی از کشورهای
مختلف
دقیقاً صحبت تا دعوت دوران بهشون فیدبک میدن و روش سناریو نویسی استفاده کردن. این قدیمی ترین پروژه‌ای که توی ایران انجام شده و خیلی پروژه متدولوژیک خوبی بود. قاعدتا بعد از انقلاب یه دوران رکودی بوده مثلا با مسئله جنگ، خب این مسائل کم رنگ شد. بعد از جنگ اولین گروهایی که بهش پرداختن گروهایی بوده که تو بخش دفاعی بودن و نگاه ویژه که وجود داشته به خاطر اینکه می‌خواستن تاثیرگذار باشن و استفاده بکنن. شاید معروف ترین کسی که تو این حوزه کار کرده تو اون زمان آقای ملکی فر بود، عقیل ملکی فر، که بعداً البته میان بیرون و اون اندیشکده آصف رو راه اندازی می‌کنه. به این ترتیب تو دوران بعد از انقلاب میتونیم اولین بخشی که بهش می‌پردازه بخش دفاعی بود. به موازات اون و البته با یکی دو سال تأخیر میتونم بگم توی وزارت صنایع هم به این مسئله پرداخته میشه از لحاظ تکنولوژیک. 1380-81 تو مرکز صنایع نوین وزارت صنایع هم به این مسئله پرداخته میشه، آینده نگاری که ترجمه فورسایت هست رو مد نظر قرار میدن. من اینجا فقط یه توضیح بدم، وقتی میگیم آینده نگاری منظورم آینده پژوهی نیست الزاما، آینده نگاری یه حوزه هست یا فورسایت یه حوزه هست میان رشته ای که حالا تازه یکی از رشته هاش آینده پژوهیه، یکی جنبه دیگرش یعنی یه سگانه ای هست بین آینده پژوهی، برنامه ریزی استراتژیک و سیاست گذاری و سیاست گذاری عمومی، حالا بهتر بگیم به طور خاص آینده نگاری، که آینده نگاری رو تو وزارت صنایع کار میکنن. و دکتر پایا که شاید بعض مخاطبین بشناسن تو حوزه فلسفه علم کار میکنن، علی پایا تو وزارت علوم همین کار رو میاد انجام میده، به نوعی شکل‌گیری مرکز در حقیقت یا گروه آینده اندیشی توی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هست که تو زمانه فکر میکنم دکتر منصوری و دکتر شاپور اعتماد این شکل میگیره. این سه تا در حقیقت نگاه هست، میتونم بگم این سه تا نگاه یه تفاوت هایی با هم داره، قاعدتا علاقه مندی هاشون با هم متفاوت. قاعدتا توی بخش دفاعی من نقش اون آینده هنجاری یا حرف زدن در مورد مطلوب ها رو پر رنگ میبینم. تو وزارت صنایع بخش تکنولوژی محور بودم و ارتباطش با صنایع خیلی محور مهم میبینم، بخاطر همینم علاقه من میشن اونها به سیاست گذاری و میرن سراغ فورسایت به جای اینکه برن سراغ فیوچرز استادیز. و توی وزارت علوم بیشتر به مسابه یک مسئله فلسفی علمی نگاه میکنن بهش و بعدن ها همین نگاه میاد تو رشته دانشگاهی یکم در حقیقت خودشو نشون میده. مثلا تو سیلابس درسی که الان ما تو دانشگاه ها داریم توی دوره دکترا ما چند درس داریم که این نگاه رو خیلی پررنگ میکنه.
و حالا اگه بخوام به یه نفر پیشنهاد بدین که بیاد تو این رشته باید چی داشته باشه اگر احساس کنه که من مناسبم برای این کار، اون که گفتین روش خیلی مهمه در واقع از هیجانش کمی کم میکنه.
دقیقاً
یکم خیلی کار باحالی من جور ورن میشم نیست.
آره آره یکم روششناسی علاقه به حوزه روششناسی به نظرم وجود داره، ولی انتخاب های متنوعی وجود داره. من به آینده به عنوان آینده پژوه چند تا گزینه رو به رو میتونم، یک اینه که یا آینده پژوه متخصص روش بشم، یعنی یک یا چند تا روش رو خیلی تخصص پیدا بکنم روش، مثلا فقط روی سناریو کار بکنم و خیلی معروف بشم تو حوزه سناریو. این یه گزینه است یا هر تکنیک دیگه. این یه گزینه است جلوی فردی که میخواد بره آینده پژوهی بکنه. گزینه دومی که وجود داره اینه که علاقه مندش از یه حوزه دیگه بگیره. مثلا من علاقه منده حوزه جامعه شناسی هستم و الان میخوام از ابزارهای آینده پژوهی استفاده بکنم برای شناسایی همون آینده تو حوزه جامعه شناسی. اینم یه گزینه دیگه یه که وجود داره،
در واقع چیزی رو اضافه کنه به اصلاحی کلان داره.
دقیقاً، یعنی یه علاقه مندی داره، یه جایی داره تخصصی کار میکنه و حالا دوست داره که یه علاقه مندی دیگه رو بهش اضافه کنه. مثلا من دارم تو حوزه زنان کار میکنم به عنوان یه فعال اجتماعی و بعد میام آینده پژوهی رو هم یاد میگیرم برای اینکه در مورد آینده وضعیت زنان حالا حرف بزنم. این پس یه گزینه دیگه یه که وجود داره. و یه گزینه در حقیقت سومی هم میتونم بهش اشاره بکنم که تو گزینه سوم بیشتر از حیث برنامه ریزی هست. من میخواهم سیاست گذاری کنم، برنامه ریزی بکنم، حالا آینده پژوهی رو به کار میگیرم. قاعدتا توی حوزه تخصصی هم هست. من اینجا الزاما ممکنه فرد باشم که تسلط خیلی زیادی روی روش نداشته باشم و تسلط کلی روی همه روش ها تقریبا دارم. میتونم بدونم که حالا اگر میخوام یه طراحی بکنم چه روش رو استفاده بکنم، کجا، چگونه ارتباطش بدم با برنامه ریزی.
بسیار بسیار ممنون. اولا بگم اولین و احتمالا آخرین شماره رادیو گیکی بود که ما بدون هیچ کاتی رفتیم، الان دقیقه 57 تقریبا هیچ کاتی نداشت، بامزه بود. و اگر حالا یکی بخواد خودش این رو یه خورده ادامه بده، چون در واقع ایده رادیو گیک به سمت اینه که آدما با یه موضوع آشنا بشن، اگه بخواد منابع بیشتری چیزی بخونه خودش یا جایی مراجعه کنه یا یه چیز بیشتری یاد بگیره، چی توصیه؟
به زبان فارسی به خاطر رشد همین رشته ها خیلی کتاب منتشر شده، ترجمه شده و تألیف هم حتی شده. این کتاب ها رو میتونه خیلی راحت توی سرچ اینترنتی به دست بیاره. یه سری کتاب هم هست که در حقیقت به صورت مونوگرافی یا تک نگاش در حقیقت ترجمه شده یا تولید شده که تو سازمان ها هست. اون هم خیلی راحت تو سایت ها میتونه بهش دسترسی. مثلا یه سازمانی وزارت خونه یه سازمانی اومده
کار
انجام داده فارس. یه سری تینک تانک یا اندیشگاه یا اندیشکده یا اتاق فکر، اینا ترجمه های مختلفی هست که تو زبان فارسی هست. تینک تانک داریم هم وجود دارن که به صورت تخصصی روی موضوع کار میکنن، مثلا اندیشکده آصف که گفتم یا آقای وحید وحیدی مطلق اندیشکده وحید رو برای خودش راه اندازی کرده، خیلی جالبه.
آتینگار.
یا آتینگار که من در حقیقت اونجا هم هستم، خواستم تبلیغ نشه و حضوع علمی انجام بدم. و آتینگار این ها البته بعضی جادی هم هستن، مثل بنیاد توسعه فردا. البته الان خیلی کم رنگ تر کار میکنه، سال گذشته شد 7-8 سال پیش بر رنگ تر کار میکنه. اینها تینک تنک هایی هستن که خصوصی هستن و تو این حوزه دارن کار میکنن. تو بخش دانشگاهی هم که دانشگاه های تهران شریف، بخش نه شریف نه، تهران پلی‌تکنیک، دانشگاه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دانشگاه امام خمینی، اینها کسایی بودن که از قدیم، در حقیقت قدیم که میگم من 5 سال پیش قبل از بقیه، آره در مقیاس با الان، شروع به پذیرش دانشجو کردن. الان یه سری دانشگاه دیگه مثل مالکشتر، مثل پژوهشگاه مثل شاخص پژوه یا دانشگاه های دیگه مثل دانشگاه کرمان حتی پذیرش دانشجو داشتن. بعضی از دانشگاه ها به صورت تخصصی، مثلا تو کرمان با تمرکز بیشتر روی حوزه پزشکی داره این کار انجام میده. یا الان حالا بعضی دانشگاه مثل دانشگاه تهران داره روی این موضوع، دانشگاه علوم پزشکی تهران داره روی این موضوع کار میکنه که به صورت تخصصی برای رشته حالا رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی این کار رو انجام بده. پس این مراکز هم وجود داره.
خب بسیار ممنون و فکر کنم اولین رادیو گیکی بود که ما بدون هیچ کات رفتیم جلو. اگر هر چیزی میخواین اضافه کنین، چیزی جا مونده یا نکته جالبی هستش که میخواین اضافه کنین تو بحث پیش نیومد، ممنون میشم که ادامه بدین.
مرسی. من فکر میکنم یه موضوعی رو ما خیلی از کنارش در حقیقت ساکت گذاشتیم، اونم بحث آینده نگاری فردیه. تمام این حرفا که زدیم شاید خیلی سطحش کلان بود، یه جورایی من رو شاید میبرد تو شوکه تصمیمات بزرگ من رو یه زوجرای منفعل میکرد.
درسته بحث شل بود و
دقیقاً. ولی ما تو آینده نگاری همه این حرفا رو اتفاقا داریم میزنیم که از اون جنبه نگاه بکن. یعنی من یه بازیگر فعالم، من هم میتونم نقش داشته باشم. بر همین اینجا شکل میگیره مفهوم آینده نگاری فردی. یه پرانتز باز بکنم، الان خیلی از کتابهایی که داره چاپ میشه، من اسمشو میذارم کتابهای زردی که در حقیقت چاپ میشه، مثل آینده خود را خلق بکنید و افرادی که حالا خودتون بهتر میشناسین از جنس قورباغه خودت را قورت بده و اینها وجود داره، جای به جا که خورم هم بهم کمال یه نویسنده از شما داریم. ولی تو آینده نگاری فردی ما یکم میخوام واقع بین تر بشیم. وقتی میخوایم واقع بین تر باشیم دیگه نمیتونیم شعار بدیم که یه آینده ای رو بنویس همون هم خلق میشه. برعکس میایم میشینیم اول واقع بینانه میگیم چه آینده هایی ممکنه اتفاق
در مورد زندگی خودم،
در مورد زندگی خودم که الزاما دست منم نیست. یعنی یکی دیگه داره یه تصمیم دیگه ای رو میگیره رو زندگی منم از تصمیم میذاره. حتی ممکنه مثلا فرض بگیرین که فکر کنم دیگه من الان متأهل هستم، اگر زندگی من دوچار یه اختلالی بشه و دیگه متأهل نباشم چی؟ اونم یه حالت دیگه در مورد اون فکر. یا من اتکاام به پدر و مادرم، اگر اون پدر و مادر خدایی نکرده نباشند چی؟
به دست شنونده های ما، من الان میخوام کنکور بدم یا من دارم درس میخونم، اگر رشتم رو ول کنم چی میشه؟
دقیقا اگر کنکور قبول نشم چی میشه؟ اگر اون چیز که دوست ندارم، اگر یه شهر دیگه قبول بشم، اینها میشه سناریوهای من. خب دنیا به آخر نمیرسه، اول پس میام شناسایی میکنم چه آینده هایی ممکنه اتفاق بیفته. تو هیچ کدوم اونام دنیام به آخر نمیرسه. تو مرحله دوم حالا میام میگم چه کاری رو باید انجام بدم. ممکنه تو هر کدوم از سناریوها کاری که باید انجام بدم متفاوت باشه، ولی هیچ کدوم از سناریوها این که من کنکور قبول بشم یا قبول نشم به این معنی نیست که من به مطلوب هم یا چشم اندازم میرسم یا نمیرسم. نه، ممکنه راه هم رو عوض بکنه. مثلا دوست دارم تو دانشگاه X قبول بشم تو شهر خودمون و در کنار مثلا کار دانشگاهی که دارم انجام میدم یه رشته هنری رو پی بگیرم و تحصیل بشم، مثلا تبدیل بشم به یه هنرم. اومدم و یه دانشگاهی قبول شدم توی شهرستانی که امکان فعالیت هنری رو داره از من به راحتی سلب میکنه. خب اونجا که دنیا به آخر نرسیده باز راههایی وجود داره. ممکنه بیام فکر بکنم بگم خب من از طریق آموزش مجازی، از طریق نمیدونم اینترنت شروع میکنم به گذروندن یه سری تعلیمات، یه سری در حقیقت کارهایی رو انجام میدم، یا توی یه سری دوره های شرکت میکنم از راه دور و و و و. پس توی آینده نگاری فرد، یک، من نمیخوام خیلی خوشبین باشم برم خودم رو تو دام همون اعتیاد، اینم اسمش میذارم که هرچی فکر میکنم محقق میشه و پس بیام بنویسم و بعدم که محقق نشد و چهاری سرخوردگی بشم.
این هست دیگه، چهار تا فاکتوری که میگفتین، رویدادها، بله، روندها، تصویرها و اقدامها، اونا میتونه بسازه.
دقیقاً.
و منم یه بازیگرم، ممکنه بقیه خیلی بهتر از من درس بخونن.
دقیقاً.
کنکور قبول نشم یا ممکنه یه چیزی بشه، اصلا دانشگاه اخراج بشه.
اخراج بشم. ولی هیچ کدوم اینا دنیا با آخر نمیرسه. پس اینا سناریوهای منه، تو هر کدوم بازیگری من و کاری که دارم انجام میدم متفاوته. الان توی کشور هم این دوره های آینده نگاری فردی برگزار میشه، یکم تلخ تر هست از اون آینده نگاری که تریاک به شما میده.
آینده نگاری،
بله، آینده خود را خلق کنی، هیچ کس دیگه هم تو دنیا نیست، هم هم باور باز کردن که شما بریم
فقط اگر تلاش
فقط اگر. بله، یکم واقع بینانه تر هست و اردوهایم تحت عنوان اردوهای آینده نگاری فردی برگزار میشه که حالا مثلا توی طبیعتی میرن یا چند روزی جدا میشن از محل زندگیشون و بعد اونجا حالا به صورت کاملا متدولوژی، یعنی یه سری ورک بوک دارن، شروع میکنن به حل کردنش که حالا من چه کاری رو باید انجام بدم، بعد چطوری سناریو
ها رو بنویسم.
آینده نگاری فردی.
اوکی، جالب، بسیار جالب بود و جالب بود، من خودم هیجان زده شدم. آره، چیز دیگه ای بخواین اضافه کنین؟
نه،
خلاصه؟
خلاصه دیگه.
باش، پس با شعاری که امروز یاد گرفتیم، بحث دانستن در برابر کنترل، این که من یه چیزی رو میدونم خودش به هم بسیار کمک میکنه. لازم نیست رو همه چی کنترل داشته باشم. اگه یکی به شما گفت یه تکنیکی بلده که شما همه چیز رو تحت کنترل خودتون بگیرید، احتمالاً خالی میبنده، چون یه سری آدم دیگه هم هستن که همونو یاد میگیرن، اونو هم تحت کنترل میگیرن.
خیلی چیز اساسا دست من نیست.
درسته. با این بحث این شماره هم تموم میکنیم، شماره 38 رادیو گیک رو. امیدوارم بتونم سریعا بعد از عید منتشرش کنم. با تشکر از آقای ناظمی که لطف کردن یه ساعتی رو به ما دادن یا بیشتر
شما.
و
خیلی خوشحال شدم که در حقیقت یه دونه از پادکست رو من اختصاص دادم.
واسه افتخار و خوشحالیه.
البته با آینده پژوهی من خودم رو چسبوندم.
خیلی هم خوبه. آره مثل همیشه امیدواریم تا شماره بعدی بخندیم، چون که بهترین چیزیه که ما داریم. فعلا تا هفته بعد خوش باشید.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی، تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.